بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 26 آذر ماه سال 1401 هست. درس خارج حج 307 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد ماله الطاهرین لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 263 در شماره مسئله 339 می فهمد و المرأتو لیس علیها حلق و یکفیها من التقصیر مقدار انملت. بر خانم ها حلق نیست و اگرم حلقم بکنن کافی نیست و اون چی که بر خانم ها هست تقصیر است، کوتاه کردن مو هست ولو به اندازه بند انگوش باشه کفایت میکنند. روایتی را مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 244 سلسله روایت 824 میفهمد احمد ابن محمد ابن عیسی من ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانمله، یعنی امام صادق علیه السلام فرمود خانم ها در عمره از موی خودشون به مقدار بند انگشت کوتاه. البته حالا گفته نشود که این مربوط به عمره هست مثلا ربطی به حج نداره، ظاهرا القا خصوصیت کردن دیگه، یعنی اصولا تقصیر را به این شکل که به مقدار انمله کافیه، ولو اینکه در منا و احلال از حج باشه. در روایت در مسئله بعدی در نهایه صفحه 263 مسئله 340 می فهمد و ادا اراد ان یحلق فلیبدأ بناصیته من القرن الایمن و یحلق الى الاذمین و یقول اذا حلق اللهم اعتنی بكل شعره نورا یوم القیامه. خب در این مسئله 340 هست، یکی مرحوم شیخ میفهمد اگر خواست سرش را حلق بکند از ناصیه شروع کند، از ناصیه قرن راست بتراشد تا به ازمین. قرن چیه؟ قرن یعنی شاخه. حیوان ها اونا که شاخ دارن کجاشون شاخ در میاد؟ انسان ها اون محل اون شاخ حیوان را بهش میان قرن، یعنی در حقیقت از اینجا محل شاخ در آمدن هست شروع می کند از ناسیه شروع میکنه، یعنی ما ناسیه موهای جلوی سر رو میگن، از جلوی سر شروع میکند، از سمت راستم شروع میکنه، یعنی از اون جای شاخ سمت راست از اینجا شروع میکند به تراشیدن، ادامه میدهد این را به عظمین. عظمین عبارت از این دوتا استخوانهایی که نزدیک اینجا هست، یعنی محاسن را از سر جدا میکنه که به اصطلاح اون کیچگاه تا اینجا بتراشه، چون بعضی ها تا این قسمت میتراشن این یه ذره را باقی میذارن، میفهمه سنت این است که اینجا را بتراشه کلن و همه سر که تراشیده میشود این قسمت تا عظمین هم تراشیده بشود. حالا عظمین را در فکر رضا روایتی است، اونجا معنا هم کرده، یک قطره بیان ابی عبدالله علیه السلام، اگه خواستید نگاه کنید فکر رضا صفحه 394 در اونجا داره که قطره بیان ابی عبدالله علیه السلام انه قال ابتده بالناسیه یا ابتده بالناسیه و احلق الى الاذمین النابتین الدانیین للاذنین. حالا یا ابتدا کن، خطاب باید شریعه، نه من ابتدا میکنم در تراشیدن به ناسیه و حلق بکن تا این دوتا استخوانی که به اصطلاح نزدیک گوشت هست، این استخوان در روایت دیگری که از علی علیه السلام هست ظاهرن اونجا داره که قال یبلغ بالحلقه الی الاذمین الشاخصین تحت الصدغین، در دوام الاسلام جلد 1 صفحه 329، یعنی شما حلق را برسان به این دوتا استخوان برآمده زیر کیچگاهت، این کیچگاهه یا استخوانی زیریم برآمده هست، موقعی که میخوای بتراشی بتراش تا این دوتا استخوان، اینجوری نباشه که شما فاصله بدی به میان سر و میان استخوان، نه اینها را بتراش تا. در المنج صدق را معنا کرده به ما بین العین و الاذن، یعنی ما بین چشم، به همین قسمتی که بیان شد، استخوانی که در آنجا هست، یا به فارسی اون کیچگاه به اصطلاح. خب دلیل بر این روایاتی است که مرحوم شیخ یکی در تهذیب جلد 5 صفحه 244 سلسله روایت 825 در آنجا میفهمد احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن مسلم عن بعض الصادقین علیه السلام قال، صادقین نخونه، صادقین اینجا چون امامش معلوم نیست، قال لما اراد ان یقصر من شعره للعمره اراد الحجام ان یاخذ من جوانب الراس فقال له ابدا بالناسیه فبدا بها. خب در این روایت که حالا امامش در اینجا مشخص نیست، بعد روایت دیگری هست که امام رو مشخص میکنه، امام جواده، میفرماید وقتی که امام خواست تقصیر بکند در عمره از موهاش، حجام، اون اونایی که حجامت میکنند و مو میتراشن، معمولا اون سلمانی ها حجامت میکردن موها را با تیغ اونا میتراشیدن، وقتی که حجام خواست از اطراف سر حضرت مقداری را به اصطلاح کوتاه بکند، حضرت فرمود که نه، از ناسیه شروع کن، ناسیه اون موهای جلوی سر هست، کاکل به اصطلاح، از اونجا شروع کن، اونم از اونجا شروع کرد. خب این روایت الان شروع از ناسیه را بیان کرده، یعنی بر ما توضیح داده شروع از ناسیه انجام بگیرد. حالا اگر شما ظاهر امر بر وجوب بگیرید، ظاهرا وجوب هم شاید پیدا بکند که اگر حمله بر استحباب نکنید حمله بر وجوب بکنید. لذا مرحوم شیخ هم در مسئله داشت فلیبده به ناسیتی، ظاهر ایشون هم امر بود، یعنی باید شروع رو از ناسیه انجام بدهد. در روایت دیگر در کافی آمده، چاپ اسلامی جلد 4 صفحه 439، در اونجا میگه که عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن اسلم قال لما اراد ابو جعفر یعنی ابن الرضا علیه السلام ان یقصر من شعره للعمره اراد الحجام ان یاخذ من جوانب الراس فقال له ابدا بالناسیه فبدا بها. ظاهرا این دوتا روایت واحده هستند، فقط تفاوتی که دارن در روایت کافی امامش مشخص شده، امام جواد. در روایت تهذیب بعض صادقین داره، یعنی بعضی از امام ها. البته توجه دارید در روایات ما در جهادیه هست که هر روایتی را هر امامی باشه به امام دیگر میشه نسبت داد، هیچ فرق نمی کنه. حتی عمدن شما روایت امام صادق را به امام باقر نسبت بدی یا به عکس، چون اینها نور واحد هستند. ولیکن در اینجا امام را مشخص کرد، ولیکن مفاد روایت همونه. میگه حجام خاص از اطراف سر حضرت این مقدار به اصطلاح کوتاه کنند، در عمرم بوده. امام فرمود که نه، از ناسیه شروع کن، اونم از نافیه شروع کرد. اینجا یه این قلتی ممکنه بشه این که این حدیث مربوط به عمره است، مربوط به حج نیست، بحث ما در حجه. ظاهرا الغا خصوصیت میشه اینجا شرط دیگه، تعدی کرد او به، چون در عمره هم که از عمره مفرده هست، چون در عمره تمتع تقصیر باید کرد. در عمره تمتع جهت اطلاعتون حلق جایز نیست، البته اهل سنت حلق میکنن، ولی از نظر شیعه حلق جایز نیست. بلکه اگر یادتون باشه ما گفتیم که از اول ذی‌القعده موهاش را باید دست نزند تا برود در منا. این حتی ما واجب کردیم، مرحوم شیخ هم ظاهرا لازم کرده بود، روایات هم بر این مطلب دلالت داشت. لذا حلق در عمره تمتع که هنوز اعمال حج شروع نشده جایز نیست. لذا اینجا هم که امام برای عمره بوده، منظور عمره مفرده بوده، حالا در رجب بوده در غیر رجب بوده، در هر حال عمره مفرده بوده. ما الان در اینجا میخواییم تعدی بکنیم نوع حلق که باید از ناسیه شروع بشه، مستحب و از قرن ایمن شروع بشه تا از مینم ادامه پیدا بکنن. و در حجم معنی نداره، الگاه خصوصیت میشه. در روایت بعدی که در تهذیب هست صفحه 244 سلسله روایت 826، در اونجا میفهمه که ور با موسی بن قاسم عن صفان عن معاویه عن ابی جعفر قال امر الحلاق ان یزع الموسا على قرنه الایمن ثم امره ان یهلق و سما هو و قال اللهم اعطنی بكل شعره نورا يوم القيامه. خب در اینجا معاویه ظاهرا معاویه ابن عمار، ابی جعفر مراد امام باقر، چون به قرینه روایت معاویه بن عمار ایشون عدم باقر نقل میکنه، با امام جواد فاصله داره. لذا فرمود که امر الحلاق، حضرت دستور داد اون آقایی که حلق میکرد موسا را، یعنی تیغ را بر اون قرن راستش بگذاره. قرن گفتیم جای شاخه در حیوان، در انسان محل شاخه، اینه از این شاخه سمت راست شروع کند. بعد دستور داد که حلق را انجام بده. خود حضرت مشغول شد به ذکر، فرمود که پروردگار را در برابر هر مویی که در اینجا ریخته می شود شما نوری برای من قرار بده. در روایت بعدی که در کافی آمده، البته تحسیب نقل میکنه، از کافی نقل میکنه، میفرماید که در صفحه 244 تحسیب هست، سلسله با 827، میفرماید محمد ابن یعقوب المحمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم ان جعفر ان آبای ان علی علیه السلام قال السنة في الحلق ان يبلغ الاذمين. سنت این است که شما حلق را ادامه بدی، از این جایی که شروع میکنی ادامه بدی تا این استخوان برسون. اینجا نمیشه اینجا را جا بگذاری، نه، تا اینجا برسد. و طبعا ظهور روایت من از کتاب پشت کلت هم حل بکنی. لذا مرحوم امام در مناسک نوشته است که بنابر احتیاط واجب حلق باید مال همه سر باشه و مثلا بعضی از سر کافی نیست. یه احتیاط آقایون حاشیه دادن که نه، بعض کافی نیست بلکه باید همه سر باشه، فتوا دادن تعداد زیاد. حالا در هر ظاهر روایت این است که همه سر را باید بتراشد. خب حالا ایشون از کجا این مثلا احتیاط را کردن؟ اونجا مستندش را بیان نکرده در اون مناسک. حالا شما نگاه کنید بید مستنده ایشون در این احتیاط واجب چی بوده. من احتمال میدم، البته احتمال میدم که یه برداشت ایشون در این جایی که میگه که تا مثلا ازمین باشه، کنه مثلا اونی که از روایت استفاده میشه این ناسیه است و تا اینجا شاید مثلا پشت کله را نگیره، این احتمال هست اگر نظر ایشون به این باشه. ولیکن اون چند تا بزرگواری که حاشیه دادن گفتن نه، الزاماً باید همه سر باشه. بنابراین حالا احتیاط هم اقتضا همونطور که ایشون هم کردن، احتیاط وجوبی یا هرچی که هست اقتضا میکنه که همه سر باشه. خب در این مسئله که تا ازمین هست، اینجا تعبیر به سنت داره، میگه سنت این است که در حلق، ظاهرش وجوب دیگه نداره دیگه، یعنی تا به اینجا رسیدن استحباب داره. خب حالا مسئله بعدی این است که در مسئله بعدی که مرحوم شیخ می‌فرماید در نهایه صفحه 263 مسئله 341 شمارش می‌فرماید و من لم یکن علی رأسه شر فلیمر الموسی علیه فقط عجزه. اگر کسی کچل بود و اصلا مو نداشت سرش، در اونجا تیغ را بکشد روی پوست سرش، در حقیقت مرور بدهد، امرار بدهد، نه اینکه فشار بده پوست سرش کنده بشه، نه، یک بندگی را نشان بده، بالاخره آهسته امراری بدهد و تشابه پیدا کند به حل و ظاهرش نه که فلیمره من است، حتما این کار را باید انجام بدهد. روایتی را در اینجا در تهذیب جلد 5 صفحه 244 سلسله روایت 828 اونجا میفهمد محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسی ان یاسین الزریر ان حرید ان دراره ان رجل من اهل خراسان قدم حاجن و کان اقرع الرأس اقرع الرأس لا یحسن ان یلبی فاستفتی له ابو عبدالله علیه السلام فامر ان یلبا عن و یمر و یمر الموسی علی رأسه فإن ذلك جزی. خب در اینجا دراره میگی که شخصی از اهل خراسان آمده بود به مکه برای حج، موهای سرش نبود، یعنی کچل، و از طرفی هم تلبیه را خوب بلد نبود بکرد. از امام استفتا شد، امام صادق فرمود که یک نفر به نیابت از او تلبیه بکرد و علاوه بر اون سرش هم که این مشکل دارد سرش را هم تیغ بکشن، امرار بدهن این تیغ را. خب این روایت دلالت داره که ظاهراً واجب است که این کار را انجام بدن. در مسئله بعدی که این مسئله را مرحوم شیخ در نهایه صفحه 263 آورده، مسئله شماره 342 می فهمد و اذا حلق رأسه فقد حل له كل شيء كل شيء احرم من الا النساء والطيب ان كان متمتعا فان كان حاجا غير متمتع حل له كل شيء الا النساء فإذا طاف طواف الزيارة هل له كل شيء كل شيء إلا النساء فإذا طاف طواف النساء هلت أيضا له هلت له أيضا النساء. خب میفرمد اگر شخصی در منا سرش را حلق کرد همه محرمات احرام بر او حلال میشه. قبلا محرمات احرام خوندیم بیش چند چیز بر شخص محرم حرام بود، همه اونها حلال میشه به استثنای دو مورد. یکی با زنها نمیتونه تماس بگیرد، هنوز حرامه. یکی هم از بوی خوش نمیتواند استفاده کند. البته فرق هست بین شخصی که حجش تمتع باشه یا غیر تمتع باشه، افراد باشه. اگر شخص متمتع باشد با حلق دو چیز بر ممنوعیت باقی میماند، یکی زنها و یکی تیب. اما اگر حاجی غیر متمتع باشد فقط زنها بر او حرامند، بعد از آنی که حلق کرد تیب هم برش جایزه. خب شخصی که متمتع بود وقتی که رفت زیارت خانه خدا را کرد، بر او تیب حلال میشه، چون میدونه که بعد از به اصطلاح اعمال منا ما سه تا اعمال دیگه داریم. یکی باید بریم در مکه یه طواف بکنیم، طواف زیارت بهش میگن، بعد از اون طواف دو رکعت نماز طواف زیارت بخونی. این کار را که حاجی انجام داد تیپ برش حلال میشه. البته سعی صفه و مروه هم باید انجام بده، سعی صفه و مروه هم انجام داد تیپ برش حلال میشه. حالا احتیاطاً سعی صفه و مروه هم انجام بده. حالا اینجا فقط داره که وقتی خانه خدا را زیارت کرد، آخرن غیر از خانه خدا چه دیگری دخالت نداره. حالا اینو من باید نگاه کنم ببینم که آیا سعی صفه و مروه هم دخیل یا دخیل نیست. ظاهر عبارت شیخ اینه که طواف را چی کرد دیگه تیپ برش حلال میشه. بعد یه چیز هنوز ممنوعه برش و اون اصل مسئله که نسا باشه، نسا برش حرامه. وقتی که طواف نسا کرد نسا هم برش حلال میشه بر متمتع. غیر متمتع که خب گفتش که همون حلق را کرد تیبم برش حلال میشه، ولی زنها با حجه با زیارت با طواف نسا حلال میشه. روایاتی که ایشون در اینجا آورده است، دو تا روایت در اینجا آورده. یک روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 245 سلسله روایت 830 در اونجا میفهمد و انها عن عبدالرحمن عن علا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام تمتعت یوم ذبحت و حلقت افألتخ رأسی بالحنا قال نعم من غیر ان تمس شیئا من التیب قلت افألبس یا افألبس القمیس قال نعم اذا شئت قلت افأغطر رأسی قال نعم. در اینجا علا میگه من به امام صادق عرض کردم که من حج تمتع دارم انجام میدم، آیا اون روزی که ذبح میکنم و حلق میکنم میتوانم حنا به سرم بمالم؟ حنا میدونی که جزء زینت ها هست، نه جزء بوهای خوش نیست، جزء زینت هست. بالاخره خوشگل میشه، بالاخره موهای سفیدش پوشیده میشه، زینت. حضرت فرمود بله شما میتونی حنا بذاری، البته چیز خوشبوی درش نباشه، یعنی با چیز خوشبو تماس نگیری، فقط همون حنا باشه، نه اینکه چیزای عطریاتی هم بهش اضافه بکنی، نه، یا از عطر استفاده کنی، نه. بعد پرسیدم که لباس چطور، میتونم پیرهن بپوشم؟ چون یکی از محرماتم خیت بود دیگه، لباس های دوخته بود. حضرت فرمود بله مانی نداره. پرسیدم که سرم را میتونم بپوشونم؟ چون یکی از محرمات پوشانیدن سر، بر کلا بذارم، امامه بذارم سرم. حضرت فرمود بله اینا مانی نداره. خب الان از این روایت استفاده میشه اونی که فقط مشکل دارد عبارت از تیب و نسا دیه، بقیه امور مشکلی نداره. روایت دیگری شیخ در اینجا آورده در همون اصطلاح تهذیب جلد 5 صفحه که 245 سلسله روایت 832 در اونجا روایت از کافی، یعنی دقت بکنید، ببخشید قبل از من یه روایت دیگه هم داریم راجع به این مطلب، روایت دیگه 831 هست، اینم بخونم. در اونجا میگه و عنه عن محمد ابن عمر عن محمد ابن ازافر عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اعلم انک اذا حلقت رأسک فقد حل لك كل شيء الا النساء والطيب. میگه وقتی که شما سرت را تراشیدی همه چیز بر شما حلال میشه غیر از زنها و بوی خوش. در مقابل این یه روایتی هست معارض این دوتا روایت، اون روایت در کافی هست، اون روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 245 سلسله روایت 832 در اونجا میگه که والذی رواه محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن سعید ابن یسار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المتمتع اذا حلق رأسه یتلیه بالحنا یا یتلیه بالحنا، قال نعم الحنا و حل له الثياب و تیب و کل شیء الا النساء رددها علی مرتين او ثلاثا، قال و سألت ابا الحسن عنها فقال نعم الحنا و الثياب و تیب و کل شیء الا النساء. این روایت میگه از امام پرسیدم آقا بعد از حلق حنا میشه گذاشت؟ حضرت فرمود بله متمتع هم هست. فرمود که بله بعد از حلق حنا میشه گذاشت، لباس میشه پوشید، تیپ میشه استعمال کرد، همه چیز حلال میشه الا النساء. این روایت در تعارض با روایات قبلیه. بعد این شخص میگه امام هفتم هم همین را پرسیدم، از امام صادق که پرسیدم نه، از امام هفتم هم پرسیدم، حضرت فرمود بله حنا جایزه، سیاب جایزه، تیب جایزه، همه چیز جایزه غیرت، پس تیب هم طبق این روایت جایزه. مرحوم شیخ از این روایت اینجوری دو تا جواب میده، یکی این که میگه اینا حمل میکنیم بر این که حلقه و زاره، یعنی حلق کرده و رفته طواف را هم کرده، مثلا قید بزنیم به این روایت به خاطر اون دوتا روایت قبلی. خب چرا خود امام ذکر نکرده این را که طواف هم لازمه بعدش؟ مثلا امام واگذار کرده به علم طرف، یا به عبارت ایشون میگه که این روایت اجمال داره، این را با روایت دو تا روایت اول تفصیل میدیم، میگیم که قید ازازاره را اینجا نیاورده، مثلا در قبلی آورده. ولیکن این جمع شیخ اشکال داره. چرا؟ چون در نسخه صحیح کافی عبارت قبل ان یزور هست، عبارت کافی اینه، کافی صحیح، نسخه صحیح، ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن سعید ابن یسار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المتمتع اذا حلق رأسه قبل ان یزور البیت. این قبل ان یزور البیت ببینید تکیه داره، یه قبل از زیارت بیت یتلیه بالحنا، قال نعم الحنا و السیاب و تیب و کل شیء الا النساء رددها علی مرتين او ثلاث. این مطلب رو دو مرتبه یا سه مرتبه امام فرمود. بعد همین مطلب رو از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم، فرمود بله حنا، سیاب، تیب همه حلاله الا النساء. به خاطر این جهت اشکال کردن علما به جمع شیخ. در ریاض فرموده است که این جمع شیخ قابل قبول نیست، چون در روایت می قبل ان یزودیه تصریح داره دیگه، خب تعارض شاخ به شاخ دیگه اینا. جمع اینجور که ما بگیم نه، منظورش نه که هنوز زیارت نکرد این. لذا در ریاض میگه که اگر حالا ریاض خواستید مراجعه کنید جلد 6 صفحه 488، در ریاض میگه که این جمع شیخ مقبول نیست. شهید گفته است که این روایت متروکه چون شاذ، مخالف اجماع هست. بعد ریاض میگه که ممکنه این روایت حمله بر تقیه بکنیم، چون اکثر عامه اون درشه در منتهای علامه هست که یکی از اونها شافعی، دیگری احمد، دیگری ابو حنیفه است، اینا قائلن که تیپ حلال میشه. پس این روایت موافق با تقیه است. صاحب جواهرم اشکال گرفته که نه جمع شیخ خوب نیست، یعنی به این معنا که تعارض دارن اینها. درسته جمع شیخ قابل پذیرش نیست، چون بالاخره قاعدتا باید همون حمله بر تقیه بهترین چیز باشه، یا بالاخره خلاف اجماع هست، خلاف مذهب هست، اینها رو رد کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.